أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. تبریک عرض میکنم نیمه ماه مبارک رمضان، ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. انشاءالله که همه ما جزء شیعیان حقیقی امام مجتبی باشیم و کرامت و رحمت و لطف این امام شامل حال همه ما بشه. هدیه محضرشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بدون اتلاف وقت ادامه خطبه سه نهج البلاغه رو عرض میکنیم. خطبه سه عرض کردیم سیاسی ترین خطبه نهج البلاغه. سلام علیکم و رحمت الله. بعد از اینکه امیرالمؤمنین مطالبی را در مورد جایگاه خودش نسبت به خلفا بیان کرد و اینکه چگونه خلیفه اول خلافت را به سمت خودش کشید و بعد با چه ترفندی خلافت را به خلیفه دوم سپرد، فرمود خلیفه دوم وجه قالبی که داشت خشونتی بود که در او محسوس و ملموس بود، بسیار اشتباه میکرد و بسیار عذرخواهی میکرد. عزت میفرماید فصاحبها کراکب الصعبه. سلام علیکم و رحمت الله. این ضمیر ها به حکومت برمیگردد. فرمود کسی که با حکومت و حاکم و حاکمیت در ارتباط باشه، نشست و برخاست داشته باشه در زمان خلیفه دوم، چراکش به صعبه. صعبه اون شطور سرکش میگن، شطوری که آرامشی نداری، رام نیست، اصطلاحاً وحشی است. فرمود این حکومت خلیفه دوم حکومتی بود که اگر نشست و برخاستی با او داشتی، بالاخره تعاملی میخواستی با او بکنی، مثل این بود که سوار یک شتر سرکشی شدی. ان اشنغ لها خرم و ان اسلس لها تقهم. اگر این افسار را بکشی، اشنغ به معنای کشیدن، اگر افسار این شتر چموش را بکشی، بینی او پاره می شود. خرم به معنای پاره شدن، آسیب می زنه. و این اسلسه، اگر همه چیز را رها کنی، بذاری این شطور هر طور می خواد حرکت کنه، خب تقه هم فرو میری داخل گودال، داخل دره. اگر بخوای جلوی این حکومت ظلم و جور قد علم کنی، او بینی پاره می کند، حمله می کند. این جمله معناش اینه، اگر من بخوام در مقابل حکومت خلیفه دوم بیستم، همه اشکالات و ایرادات او رو متذکر بشم، جلوگیری کنم، نه تنها من علی رو میکشه، اهل بیت من رو هم میکشه، دوستان من رو هم میکشه، و بعد با خیال راحت اسلام را نابود میکنه. اگر هم بخوام رها کنم که هر کاری خواست بکنه، باز جور در نمیاد، اسلام در سرازیری سقوط. من مجبورم با این حکومت همنشینی کنم، رنج را، سختی را، خون جگر را بنوشم، ولی نگذارم انحراف بیش از این بشه. از یک طرف نمیشود او را کامل رها کرد، از یک طرف او حرف تو را آنچنان که باید و شاید نمیشنود. تو باید این بین بسوزی و بسازی تا اسلام را به یک حداقلی اکتفا کنی، تا این دوران هم تمام بشه. حضرت فرمود فمنی الناس لامر الله بخبط و شماس و تلون و اعتراض. مردم در این دوران اعتراض، منی به معنای گرفتار شدن، مبتلا شدن، مردم مبتلا شده بودند به خدا قسم در دوره خلیفه دوم به خبط. خبط یعنی حرکات زیگزاگی، این عدم تعادل. شماس یعنی سرکشی، تلون، رنگ عوض کردن، و اعتراض، حرکات ناموزون. جامعه دچار تلاطم شده بود، جامعه دچار آشوب شده بود، اضطراب همه را گرفته بود، سرکشی مردم نسبت به قوانین الهی و قوانین اجتماعی سرکشی میکردن، شماس یعنی سرکشی کردن، تلون از لون است یعنی رنگ عوض کردن. مردم وقتی نگاه کنن ببینن حاکمیت هر روز به یک شکل در میاد، مدام حرف اشتباه میزند و بعد عذرخواهی میکند، سلام علیکم و رحمت الله. خب مردم هم صد چهره میشند، رنگ عوض میکنند. و اعتراض، اعتراض یعنی عرض جاده را پیمودن، به جای اینکه مسیر مستقیم برن هی از عرض حرکت میکنند، مدام دچار اشتباهند. اینکه این جمله معروفی اگرچه که جزء روایات نیست، بعضیا به عنوان روایت میگن، ولی این حدیث و روایت نیست، جمله معروفی است که گفته میشه الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین پادشاهان. شبیه این رو داریم ولی این جمله‌ای که عرض کردم روایت نیست. الناس علی دین ملوکهم، وقتی حاکمیت متزلزل باشد، برنامه‌ای نداشته باشد، مردم رو رها کرده باشه، سلام علیکم و رحمت الله، مردم هم همین گونه دچار بی‌برنامگی، اضطراب در زندگی زیاد میشه. حالا این سه تا لفظ خبط و شماس و تلون و اعتراض، خبط سه حرفه، شماس چهار حرفه، تلون پنج حرفه اگر اون تشدید رو هم به عنوان یه حرف بگیریم، و اعتراض شش حرفه. هر چهار تا کلمه از هر کلمه یک حرف اضافه داره و این زیاد شدن و حروف، اضافت الحروف تدل علی اضافت المعانی، هرچه حروف بیشتر بشن معانی هم بیشتر بشه. حضرت هرچی جلوتر میره این خبط و اعتراض هر دو به معنای تزلزله، ولی او با سه حرف، این با شش حرف. یعنی هرچه جلوتر میرفت حکومت و عمر، این سختی ها و استرابات و این ناآرامی های جامعه بیشتر میشد. فصبرت علی طول المده و شدت المهنه، من علی ابن ابی طالب در تمام این طول مدت 10 ساله حکومت عمر صبر کردم، در حالی که شدت مهنت و سختی بود، رنج بر من علی بسیار زیاد بود، هم حکومت خیلی طولانی تر از حکومت قبلی شد، هم این شدت و مهنت و رنجی که در زمان خلیفه دوم بود بیش از زمان گذشته بود. حتی ازا مزا لسبیله، خب بالاخره خلیفه دوم هم به راهش ادامه داد. عرض کردیم دیروز کسی مردن نداریم ما در عالم، تأکید قرآن آن است که ما چیزی به نام فوت نداریم، ما وفات داریم. فوت یعنی از بین رفتن، تمام شدن، نابود شدن، من میگن فوت. وفات از وفیه، وفیه یعنی وفا کردن، چیزی را به طور کامل انجام دادن، میگن سخنرانی مستوفات، مقاله مستوفات، یعنی مقاله جامع. ما وفات داریم، هر کسی که میمیرد به طور کلی با همه صفاتش، اعمالش، خلقیاتش، از اینجا انتقال پیدا میکنه به جای دیگه. مردن به معنای فوت شدن نیست، هرچه هست وفات است. شما اینجا که کارتون تمام شد، اون طرف سرای دیگر، برزخ و قیامت کارتون شروع میشه. لذا قرآن میگه شما اهل وفاتید، اهل فوت نیستید، مرگ در کار انسان نیست. حتی اذا مضى لسبیلهی، خب در مورد مرگ خلیفه دوم هم که مستحضر این جریان 9 ربیع و اتفاقات قبل و بعدش، این که ابو لؤلؤ چه کسی بود، آیا مسلمان بود، آیا غیر مسلمان بود، آیا به ارادت امیرالمؤمنین این کار را کرد، این که 9 ربیع رو به عنوان فرحت الزهرا میگن، روز شادی حضرت زهرا، این که حضرت زهرا ایشون رو دعا کرده، خیلی مباحث مفصل و اختلافی است. در اصل اسلام ابو لؤلؤ شک است. اونهایی که اسلام ابو لؤلؤ رو میپذیرن، این که برای دفاع از امیرالمؤمنین، به عشق امیرالمؤمنین خلیفه دوم رو مجروح کرده باشه، جای شک و شبهه است. ولی تاریخ اونگونه که میگه، این ابو لؤلؤ غلام مغیره ابن شعبه بوده، مغیره ابن شعبه سخت میگرفته بر او، او میاد اعتراض میکنه پیش عمر، عمر جواب درستی بهش نمیده، او هم ناراحت میشه، یه خصومت شخصی است، وارد مسجد میشه، 6 تا چاقو به عمر میزنه، 12 نفر از اطرافیان عمر رو مجروح میکنه که 6 تا میمیرند و 6 نفر سالم میمونند. در نهایت مرگی است که امروزه به عنوان نوح ربیعه، ولی در تاریخ بحث های دیگه، چه در زمان کشته شدن او، چه در علت کشته شدن او، مباحث مختلفه. فقط این جمله رو عرض کنم، اونچه که امروز به عنوان فرحت الزهرا و اینها اتفاق میفته مباحث صحیحی نیست. اینکه ما جلسه لعنی بگیریم و با لباس آنچنانی با الفاظ رکیک، درست نیست، در همین حد کفایت میکنه. حتی اذا مزال سبیلهی جعلها فی ستته. خب خلیفه دوم هم داشت از دنیا میرفت دیگه، چاقو خورده بود و میدونست تمام کارش. آمد فکر کرد برای خلیفه بعد از خودش، خیلی عجیبه، پیغمبر خاتم که افضل و اشرف تمام انبیاء است، چه برسد به انسانهای عادی، حواسش نبود، ملتفت نبود که وقتی میخواد از دنیا بره باید حکومت را به کسی بسپرد. ولی خلیفه اول حواسش بود، امضا کرد، نوشت بعد از من عمر خلیفه باشه. خلیفه دوم حواسش هست، نمیشه که حکومت رو رها کرد و رحمن، باید جانشین انتخاب کنم. این حرف اهل سنته. خلیفه ما چیزی را فهمید، پیغمبر متوجه نبود، العیاذ بالله. خب حالا راهکار عمر برای انتخاب جانشین بعد از خودش چیز، جعلها، این ضمیر ها دوباره به خلافت میخوره. عمر خلافت را قرار داد فی ستتن، در شش نفر. قصه شورای شش نفر را مفصل توضیح میدم محضرتون. زعم انی احدهم، درد اینجاست، قصه اینجاست. عمر شش نفر رو به عنوان کاندیدای خلافت انتخاب کرد و من علی را یکی از این شش تا قرار داد، گمان کرد که من هم یکی مثل اونها هستم. من کجا، اینها کجا، من کجا، اینها کجا. این یک معنا، این زعمه یعنی گمان کردن، این واقعا فکر کرد من در حد اینها هستم، من کجا، سعد ابن ابی وقاص کجا. اصلا قابل مقایسه این مگر ما با هم که ما رو کنار هم نشوندیم. یک معنای دیگه هم گفته شده برای این زعمه، یعنی او گمان کرد که مرا هم یکی از کاندیداها قرار داده، در حالی که خودش کاملا میدانست برنامه ریزی اونقدر دقیق است که به هیچ وجه علی از این شورا بیرون نخواهد آمد. خیال کرد که من نمیدانم، من کامل میدانستم، این شورا مدیریت شده بود، کاملا مهندسی شده بود که چه کسی از صندوق این انتخابات بیرون بیاد. من نبودم، دیگران بودن. حالا توضیح میدم محضر شما. جعلها فی ستت زعم انی احدهم فیا لله وللشورا، پناه میبرم به خدا، جلایه میکنم به خدای متعال از روز شورا. چه روز تلخی بود، چه اتفاقات تلخی در اون روز شورا به وقوع پیوست. خب چه بگیم در مورد یوم الشورا، شورای شش نفره ای که عمر تدارک دیده بود، علی صلوات الله علیه بود، طلحه بود، زبیر بود، عثمان بود، سعد ابن ابی وقاص بود و عبدالرحمن ابن عوف بود. این شش نفر، علی کجا، طلحه کجا، عبدالرحمن ابن عوف کجا، سعد ابن ابی وقاص کجا. خیلی تفاوت هست، خواستن مقام امیرالمؤمنین رو پایین تر بیارن. حالا عرض می کنم من شورا را. متى اعترض الريب في يم الاول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائر، من چه قابل مقایسه بودم، متى اعترض الريب، چه شکی وجود داشت که من را بخوان با خلیفه اولشون مقایسه کنن، چه برسه به حالا. هیچ کسی شک نداشت که مقام من بیش از خلیفه اولشونه، خلیفه اول که برای اونها خیلی جایگاه و ارزش داشت، من از اولین اینها خیلی بالاتر بودم، مثلا قابل مقایسه نبودم، چه برسه حالا من رو بگذارن کنار سعد ابی وقاص، او که خلیفه اول بود قابل مقایسه با من نبود، تو که اصلا خیلی حساب نیستی، نه جایگاهی داری نه سابقه ای داری، چطور شما ما رو کنار هم گذاشتید. خیلی این جملات واقعا تلخ، آهی سوزان از امیر مؤمنان اینه، سلام علیکم و رحمت الله. حضرت باید بیاد اثبات کنه که آقا من در حد اینها نیستم، من بالاتر از اینها. علی که آسمان و زمین روی انگشت اون میچرخه، باید بیاد داد بزنه آقا من رو کنار این اراذل و اوباش نگذارید، من از اینها بالاترم. این درده برای امیر المومنین. متاعه ترز ریب فیه مع الاول من هم، یعنی ابو بکر، حتی صرت اغرن، تا این که من مغرون بشم الى هازه النظائر، این 5-6 نفری که جمع کردید اینجا کجا من کجا. لاکنی اسففت و از اسفو و ترت و ازا تارو، ولی چه کنم، یا باید رها کنم شورا را، یا باید رها کنم این داستان اسلام را، بگم هر کاری میخواید بکنید، یا مجبورم بایستم یه نظارت اجمالی داشته باشم، یکم مشاوره بدم، از خطاها و اشتباهات احتمالی اینها یکم کم کنم، من سر این دوراهی هم، یا کلن رها کنم که اسلام از بین میره، یا بایستم ولو اندک تأثیر بگذارم، نذارم اصل اسلام از بین بره. فرمود لاکننی اسففت، و اسففه به معنای فرود آمدن پرنده است، پرنده وقتی از بالا حرکت میکنه به سمت پایین اسففه. فرمود ولی من همراه اینها پایین آمدم و همراه اینها طیران پیدا کردم، بالا رفتم، در تمام این اتفاقاتی که بعد از شورا افتاد هر چه گفتن ما هم پا به پای اینها، گفتن جنگ، گفتن صلح، هر چه گفتن ما مجبور بودیم دیگه، فقط یه نظارتی داشتیم که اصل اسلام رو اینها از بین نبرن. ضعف فسقا رجل منهم لزغنه و مال الاخر لسحره مع حن و حن. حضرت فرمود خب حالا این قصه شورا چی شد؟ این قصه شورا چرا توی علی از بین شورا در نیامدی؟ خب 6 نفر بودن دیگه، توی علی اگر واقعا خوب بودی، اگر همه قبولت داشتن، خب رأی بهت میدادن که برنده بشی دیگه، تو بشی حاکم خلیفه، چرا تو برنده نشدی؟ حضرت فرمود آخه توضیح داره، توضیحش اینه فسقا رجل منهم، سقا به معنای مایل شدنه، رو برگرداندن، روی برگرداند از من یکی از این 6 نفر لزقنهی، زقن یعنی کینه، به خاطر کینه ای که داشت. منظور حضرت سعد ابی وقاصه، سعد ابی وقاص مادرش از بنی امیه است، و بنی امیه هم مستحضر دیگه، اینها کسانی بودن که در جنگ بدر و غیر بدر احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه، اینها کینه از امیرالمؤمنین داشتن، سران شرک بودن، امیرالمؤمنین اینها را از دم تیغ گذرانده بود، داعی همین سعد ابی وقاص، داعیهاش، پدر بزرگش، اینها همه از دم تیغ امیرالمؤمنین گذشته بودن، کینه امیرالمؤمنین رو به دل داشت. خب این یه نفرشون، 6 نفری که شما گذاشتید رأی به من بدن، نفر اولشون پدرکشتگی با من داره، چطور به من رأی میده؟ نفر دومشون و مال الاخر للسحر، تمایل پیدا کرد نفر دوم به سحر، سحر یعنی داماد، به اقوام سببی میگن سحر، نفر دوم هم که متمایل بود به دامادش، به من متمایل نبود، منظور عبدالرحمن ابن اوفه، عبدالرحمن ابن اوف شوهر خواهر عثمانه، عثمان خواهری داره به نام ام کلثوم، این عبدالرحمن ابن اوف شوهر اوست، خب این داماد عثمان حساب میشه دیگه، عبدالرحمن ابن اوف، تازه توضیح که بدم متوجه میشید که این آقای عبدالرحمن حق وتو داشت، 2 تا رأی داشت، خودش تنها 2 نفر بود، خب اون طرف هم که سعد رفت اینا 3 نفر شدن. اگر امیرالمؤمنین باشد، طلحه باشد و زبیر هم باشد، باز حکومت به عثمان میرسه. حالا جالب اینه که طلحه هم با امیرالمؤمنین نبود، طلحه هم رفت اون طرف. حضرت فرمود فکر نکنید که من محبوبیت نداشتم، شورایی که انتخاب شده بود شورایی بود که علی از او بیرون نمی آمد، یه طوری اسامی رو انتخاب کرده بودن هیچ ممکن نبود. بعد فرمود مع حن و حن، این جمله توضیح داره. بریم سراغ شورای 6 نفره. عرض کردیم این 6 نفر انتخاب شدن، عمر حرفش این بود چرا من این 6 نفر رو انتخاب کردم، چون اینها تنها کسانی بودند که وقتی پیغمبر از دنیا رفت پیغمبر از این 6 نفر راضی بود، 6 نفر در جامعه اسلامی بودند که پیغمبر ازشون راضی بود تا اون لحظه ای که از دنیا رفت، این 6 نفر. خب این اولین دروغی است که عمر گفت، اصلا اینطور نبود،
سلمان فارسی در این جامعه است، ابوذر در این جامعه است، بزرگان صحابی عبدالله ابن مسعود هست، اینا جابر ابن عبدالله انصاری هنوز زنده، اینا کیان؟ پیغمبر از دست اینها راضی نبود؟ فقط همین شش نفر. سعد ابی وقاص کسی است که پیغمبر از دستش راضیه؟ خیلی این جای تا دروغ اول گفت شش نفر در جامعه ما بودن که پیغمبر از اونها راضی بود. من همین شش تا رو به عنوان نمایندگان خلافت انتخاب، در حالی که اصل این قصه دروغ بود. خب بالاخره وقتی که این شش نفر جمع شدن، همون روزهای آخر دو سه روز عمر در بستر بوده از دنیا رفت، این شش نفر آمدن نشستن کنار بستر عمر، اون میخواست براشون سخنرانی کنه. گفت ببین من شما شش نفر رو انتخاب کردم، خودم هم گفتم که پیغمبر از شما راضی بود، ولی هر کدام از شما ضعف‌هایی هم دارید، فکر نکنید که صالح و سالمی. من ضعف همه شما رو، اول رو کرد به طلحه، خوب گوش کنید چی میخوام بگم، رو کرد به طلحه، گفت طلحه یادت نره، من کاملا یادمه اون روزی که آیه حجاب نازل شده بود، فسألوهن من وراء الحجاب، اون روزی که این آیه نازل شد تو خیلی بدت اومد، به پیغمبر گفتی باشه حالا آیه حجاب میاری، حالا حجاب رو واجب میکنی، وقتی از دنیا رفتی ما میریم با همسران تو ازدواج میکنیم، امروز میتونی اینها رو در حجاب نگه داری، فردا که از دنیا رفتی. پیغمبر خیلی ناراحت شد، خیلی از دست طلحه ناراحت شد و با این غضب و ناراحتی از دنیا رفت. عمر خودش گفت این شش نفر کسانی هستند که پیغمبر از اونها راضی بود. چیزی نگذشت که گفت طلحه تو همون کسی بودی که پیغمبر از دستت ناراضی بود. بالاخره پیغمبر از دست طلحه راضی بود یا نبود؟ تو او رو در این مجلس نشوندی به عنوان کسی که مرضی پیغمبر، خودت داری میگی پیغمبر از او راضی نبود، پس چرا اومد اینجا؟ چرا حق رأی داره؟ خیلی عجیبه اینها. خود تاریخ گواهی میدهد که اینها چی بودن، هدفشون این بود علی سر کار نبود. رو کرد به امیرالمومنین گفت تو هم خیلی آدم خوبی هستی، جایگاه خوبیه، ولی یه ضعف عمده داری، ضعفت اینه که خیلی میخندی، خیلی مزاح میکنی. تهمت دوم، دروغ دومی که به امیرالمومنین، خود امیرالمومنین حالا جلوتر میخوانیم، خطاب کرد به اینها گفت که من کسی هستم که مدام به یاد مرگم، یاد مرگ مرا باز میدارد از اینکه بخندم، شمایید که غافلید، شمایید که غرق دنیایید، قهقهتون بلنده. کی دیده علی بخنده؟ علی کی خندید که قهقهه بزنه، که مزاح آنچنانی غرق در دنیا باشه، کیف و خوشی کنه؟ علی این کارها را نکرد. این هم تهمت دوم به امیرالمومنین، تو آدم خوبی هستی، عیبت اینه که خیلی مزاح میکنی. این دو. رو کرد به عثمان، گفت عثمان تو هم جایگاه خوبیه، ولی یه ضعف عمده داری. ضعف عمده چیست؟ ضعف عمده اینه که من میدانم، این جمله عمره، من میدانم تو اگر به خلافت رسیدی بیت المال را میچاپی، همه بیت المال رو میخوری و دار و دسته خودت بنی امیه را بر گرده مسلمین سوار میکنی، این رو میدانم. اتفاقا عیناً همین شد، عثمان به خلافت رسید، بیت المال را خورد و برد و بنی امیه را بر گرده مسلمین. این پیشبینی نبود، علم غیب نداره عمر، عمر رو چه به این حرفا. عمر میگه من کاملا میدانم تو یه انسان اینچنینی هستی. حالا سوال ما، علی به فرض این که انسان شوخی باشه، خیلی مزاح کنه، انسانی که زیاد مزاح میکند برای خلافت بهتر است، یا کسی که بیت المال رو نابود میکنه، یا کسی که تمام مناصب حکومتی را به اقوام بیلیاقت خودش میسپره، کدوم یکی؟ حالا به فرض که علی، حتی قبول کنیم علی مزاح میکرد، و مزاح کجا؟ ضایع کردن بیت المال کجا؟ این بالاخره این شش نفر جمع شدن، عمر هم با اونها حرفایی زد. یک گروه دیگری رو، یک گروه 50 نفره رو هم عمر احضار کرد به سرکردگی ابو طلحه انصاری، گفت 50 نفر مسلح شمشیر به دست جمع بشید، 3 روز این 6 نفر حق دارند انتخاب کنند کاندیدارا، بعد خلیفه در 3 روز مشخص بشه، اگر در 3 روز نتوانستن مشخص کنن هر 6 تا رو سر بزنید، گردنشون رو بزنید، وقتی نتونن در 3 روز خلیفه انتخاب کنن بمیرن بهتره. اما اگر خواستند خلیفه، ببینید منطق را، اگر نشستند و شور کردند، پنج نفر مخالف بودن، یک نفر مخالف، سر اون یه نفر رو بزنید. اگر چهار نفر موافق کسی بودن، دو نفر مخالف، سر اون دوتا رو بزنید. اگر سه به سه مساوی بودن، هر طرفی عبدالرحمن ابن عوف او برنده است. حرف همونه. ببینید اینا همش روی چه حسابی اگر کسی مخالفت کرد باید سرش رو بزنید. روی چه حسابی عبدالرحمن ابن عوف دوتا رأی داره؟ این دوتا رأی داشتن ملاک میخواد دیگه. چه ویژگی داره عبدالرحمن؟ چه خصوصیتی دارد که باید دوتا رأی داشته باشه؟ اینا سوالات جدی تاریخه که نمیتونن جواب بدن. اهل سنت در مقابل اینها ساکتن. مگه میشه بدون حساب و کتاب؟ دروغ گفتی، گفتی اینها مرضی رسول الله هستن، خودت گفتی اینطور نیست. بعد بهانه آوردی که علی حاکم نباشه، بعد هم که گفتی عبدالرحمن دو تا رأی داشته باشه. در هر صورت اینها نشستن به شور کردن و اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. طلحه به عثمان رأی داد، گفت من حقم رو میدم به عثمان، هر چیزی عثمان گفت منم قبول دارم. طلحه به نفع عثمان کنار رفت. زبیر به نفع امیرالمؤمنین کنار رفت. سعد بن ابی وقاص گفت من نظرم نظر عبدالرحمن ابن عوف، هر چی او گفت حرف منه. دو به دو شدن، یعنی سه تا گروه، یکی امیرالمؤمنین و زبیر، یکی عثمان و طلحه، یکی عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابی وقاص. خب اینجا دیگه عبدالرحمن که خودش میدونه دنبال حکومت نیست، پس یا علی حاکم باید بشه یا عثمان. سه بار به علی ابن ابی طالب گفت آیا حاضری طبق کتاب الله، طبق سنت نبوی و طبق سنت شیخین عمل کنی؟ حضرت سه بار قاطعانه گفت نه، من طبق کتاب خدا، طبق سنت پیغمبر و طبق اجتهاد خودم عمل خواهم کرد. من سنت شیخین یعنی ابوبکر و عمر را به رسمیت نمی شناسم. دفعه سوم همین حرف را زد امیر المؤمنین و او با عثمان بیعت کرد. عثمان گفت من حاضرم به سیره شیخین عمل می کنم. و داستان شورا این گونه بود. خیلی انتقادات سنگینی ما به شورا داریم، وقت نیست بگذاریم. حضرت فرمود که لاکنی اسففت و ازا اسفو و ترت و ازا تارو فسقا رجل منهم لزقنهی و مال الاخر لسهرهی مع حن و حن. این حن و حن یک لفظ مبهمی است در عربی. مثلا ما میخواییم یه حرف رمزی با هم بزنیم، میگیم فلانی آمد، بهمانی این طور گفت، یه چیزی میگیم که کسی نفهمه، فقط خودمه. این هن به معنای مبهمه. حضرت فرمود حالا دو تا شبرات گفتم، یه نفر از روی کینه به من رأی نداد، یه نفر خانواده دوستی که از طرف دامادشون، ولی اینها حرف بسیاره، من نمیخوام بگم، مبهم گذاشتم و رد شدم. تاریخ بدان که اینجا خیلی حرف بود، اینجا خیلی نکته بود که علی لب فرو بست و نگفت. ابن ابوالحدید معتزلی یه جمله‌ای داره، من میخوام جوابش رو بدم. ابن ابوالحدید میگه که من یه استادی داشتم، رفتم پیشش گفتم که این آخر همین خطبه میرسیم، اگر امروز شد میخونیم. عبدالله ابن عباس به امیرالمومنین میگه آقا ادامه بده، خیلی خوب داشتی حرف میزدی، خوب داشتی رسوا میکردی خلفا رو، ادامه بده. حضرت فرمود شقشقتون، بس دیگه، بیشتر از این نمیگه. ابن ابوالحدید میگه من به استادم گفتم این خطبه درست است یا نه؟ گفت بله درسته. بهش گفتم نظر در مورد جمله عبدالله ابن عباس چیه؟ و امیرالمومنین گفت ادامه بده، نظر تو چیه؟ این میگه ابن ابوالحدید میگه استاد من این جمله را با تمسخر گفت، با طعنه گفت. گفت علی مگه حرف دیگه ای هم گذاشته بود که نگه؟ خلیفه اول را که اینگونه از دم تیغ انتقاد گذروند، خلیفه دوم را، خلیفه سوم را، مگه حرفی هم بود که علی نزده باشه؟ عبدالله ابن عباس دیگه چی میخواست؟ همه خلفا رو از بین برد علی. این رو با طعنه گفت، یعنی خیلی به ما حرف زد. عرض ما اینه، خیلی مطلب نگفته هست. شما اگر بخواید متائن خلفاتون رو بدونید، بیش از اینها حرف هست. امیرالمومنین لب فرو بست و این شد مع هن و هن، حضرت چیزی نگفت. این خطبه شقشقی یه شقشقه است، یه شعله است از آتش درون علی. این که چه ظلمی به امیرالمؤمنین کردن خیلی بیش از این هاست. یه وقتی امیرالمؤمنین باید بگه چی شد، چه کردن با حضرت مع حنن و الا انقام ثالث. بالاخره خلیفه سوم هم بعد از شورا به خلافت رسید. الا انقام ثالث القام نافجن حزنیح بین نسیله و معتلفه. اینا دیگه اون جملات معروفی هن که در مورد خلیفه دوم شنیدید. نافجن حزنیح، نافجنی باد کرده، حزنیح حزن یعنی پهلو، حزنیح مثناست. دو پهلوی او از شدت پرخوری باد کرده بود، بیش از حد چاق شده بود. بین نسیله و معتلفه، تمام همت او بین مستراح و آشپزخانه بود، میخورد و پس میداد. تمام همت خلیفه سوم این بود. و قام معه بنو ابیه، تمام خانواده پدریش یعنی بنی امیه را هم سر کار آورده بود. اینها به نون و نوایی رسیده بودند. یخزمون مال الله خزم الابل نبتت الربی. این جملات امیرالمؤمنین واقعا نهج البلاغه است، توضیح میخواد. ببینید یخزم، ما خوردن زیاد داریم، عرب برای خوردن اصطلاحات و الفاظ مختلفی داره، هر خوردنی با هر ویژگی خاصی یه اسمی داره. یه وقتیه که انسان مثلا یک غذایی رو با بیمیلی میخوره، میخواد مزمزه کنه، یه ذره ای بچشه، فقط بهش میگن غزمه، یعنی با نوک دندون یه غذایی رو جوید و خورد تمام شد. ولی یه وقتی میگن خزمه، خزمه به اون حالتی میگن که دهان انسان پر باشد، طوری که تمام دندانها مشغول جویدن باشن، یه طرف نه، جلو نه، کامل دهان پر باشد و مشغول جوید، به این میگن خزمه. حضرت فرمود این بنی امیه و عثمان وقتی که روی کار اومدن، یخزمون مال الله، دلوپی میخوردن مال الله را، بیت المال رو، نه اینکه مزمزه، خب قبلی ها هم میدزدیدن، ولی اینها تیشه زدن به ریشه بیت المال. یخزمون مال الله خزم الابل نبتت الربی. شطور چطوری وقتی که بهار این علف های تازه از زمین بیرون میاد، حیوان خیلی ولع داره، اشتیاق داره به خوردن گیاه بهاری، میبرن بیابون این حیوانات رو میچرن. میگه اینها ولع داشتن به بیت المال، دست بر نمی داشتن، میخوردن. الا ان انتکف فتله و اجهز علیه عمله. این داستان ادامه داشت، پرخوری عثمان بیت المالی را که از بین بر ادامه داشت. الا ان انتکث فتلو، این انتکث به معنای شکسته شدن، فتل به معنای هر چیزی که انسان به هم پیوند میده، باز شدن آنچه که پیوند داده بود. حالا فارسی خودمانیش میشه هرچه رشته بود پنبه شد، هرچه در طول این سالها تلاش کرده بود که خلافت بهش برسه، یه طوری عمل کردش بد بود که همه این پنبه ها از بین رفت، همه این ریسمان ها تبدیل شد به پنبه. و اجهز علیه عمله، اجهز به معنای اون حالت دم مرگ دیگه، مرگ وقتی اتفاق میفته شاید نیازمند یه حرکتی باشه که این بمیره دیگه، حالا ما بگیم تیر خلاص، اجهز یعنی تیر خلاص زدن، آماده مرگ شده. فرمود اجهز علیه عملو، هیچ چیزی باعث ساقط شدن و مرگ خلیفه سوم نشد مگر اعمال خودش. اونقدر مردم را در سختی و فشار قرار داده بود، کار به استخون مردم رسید، بر علیه او شورش کردن. چقدر میتونستن صبر کنن، چقدر میتونستن ظلم حاکمان را ببینن. هر کسی در شهر خودش، در کشور خودش ظلم رو متحمل میشد، کار تو استخون رسید. این جمله رو حضرت برای این میگه که فردا کسی مدعی نشه علی عثمان را کشت، پیراهن عثمان علم نشه. فرمود هر بلایی به سرش آمد تقصیر خودش بود، خودش طوری مدیریت کرد جامعه رو پیش برد که هیچ سرانجامی جز همین سرانجام نداشت. و کبت و کبت بهی بتنت و کبت یعنی با صورت به زمین خوردن، هیچ چیزی او را به زمین نزد مگر بطن او، پرخوری او، اشتها او به بیت المال، اینها بود که عوامل زمین خوردنش شدن. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه و سلام الله علیه، ایشون خیلی بحث تحقیقی کرده، در الغدیرش اوورده اینها رو. تعجب میکنه انسان، همش هم از منابع اهل سنته، جلد 8 صفحه 286 الغدیر، بخشش های عثمانی که حضرت فرمود اینا بیت المال، یخزمون بیت المال یعنی چی؟ ببینید این اعداد را، عثمان به ابو سفیان 200,000 درهم بخشید، 200,000 سکه طلا. این امیرالمؤمنین همون امیرالمؤمنین نیست که برادرش عقیل آمد گفت که آقا چند تا پیمانه گندم به ما بده، 4 تا دلیل هم آورد، من فقیرم، نابینا هستم، برادر تو هستم، یه پیمانه به ما حضرت نداد، 200,000 سکه طلا داد به ابو سفیان، 320,000 سکه طلا داد به طلحه، 600,000 سکه طلا داد. اینا در منابع اهل سنت آمده، نقل تاریخ خودشون گفتن. به مروان ابن حکم که دامادش بود 500,000 تا داد، و عبدالرحمن اوف 2,560,000 سکه. مرحوم علامه امینی اینها رو جمع کرده میگه مجموعاً اون چیزی که گفتن، اون چیزی که بالاخره به ما خبرش رسیده، 4,310,000 دینار فقط پولی بود که بین این و اون بی حساب و کتاب تقسیم کرد. 4,000,000 دینار، 4,000,000 سکه بهار آزادی امروز چقدر میشه؟ با این 4,000,000 سکه چقدر میشه فقر رو از بین برد، مشکلات جامعه رو حل کرد؟ 4,000,000 سکه را به 5-6 نفر از افراد داد که نالایق بودن، زحمتی نکشیده بودن، کاری نکرده بودن. یخزمون مال الله خزم الابل. فرمود فما راعنی الا و الناس که عرف زبع الی. خب اینجا مستحضرید که امیر المؤمنین دیگه ما بقی قصه را نمیگه، ولی قصه سر دراز دارد. اینکه چه شد عثمان از بین رفت، حضرت دیگه اشاره نکرد، حضرت گذاشت و گذشت، ولی داستان مرگ عثمان داستان بسیار بسیار آموزنده است. عثمان مجموعه ای از کارهای خلاف را شروع کرده بود که باعث انزجار عمومی شد، سپردن مسئولیت به افراد نالایق، بخشیدن غنایم بی حد و حصر، بی حساب و کتاب این و اون، ستمهایی که به صحابی پیغمبر کرد، ابوذر را به روزه تبعید کرد، با چه سختی، با چه زحمتی در تنهایی و قربت به شهادت رسید، عمار یاسر را اذیت کرد، عبدالله ابن مسعود را شکنجه کرد. اینا یاران پیغمبر بودن، صحابی پیغمبر بودن، عثمان اینها را آزار داد. برگردوندن کسانی که مطرود پیغمبر بودن، همونهایی که حکم ابن عاص کسی بود که پشت سر پیغمبر دلقک بازی در می آورد، پیغمبر او را از تبعیدش کرد، از مدینه بیرونش کرد. زمان خلیفه اول عثمان آمد به خلیفه اول گفت که این حکم ابن عاص رو برگردون، گفت من ترید پیغمبر رو، رانده شده پیغمبر رو بر نمیگردم. خلیفه دوم گفت بر نمیگردانم. وقتی خلافت خودش شد، نه تنها حکم ابن عاص و فرزندانش رو برگردون، بلکه پسر همین حکم ابن عاص یعنی مروان ابن حکم داماد و مشاور اعظم عثمان شد. مشاور اعظم عثمان همین مروان ابن حکمه، همین هایی که پیغمبر دورشون کرده بود، تبعیدش، اینها برگشتن عزیز دربار عثمان. خب اینها رو مردم میبینن، جانشینان و فرمانداران عثمان کسانی بودن که مردم رو اذیت میکردن. مردم مصر نامه نوشتن گفتن فرماندار ما عبدالله ابن سرح اذیت میکنه، آزار میده، ظلم میکنه، یه کاری کن. عثمان جواب نداد. چند بار نامه نوشتن خبری نشد. یه عده از مصر بلند شدن آمدن مدینه، گفتن بابا به داد ما برس. عثمان گفت باشه باشه، من همه چیز رو درست میکنم. اینها دو سه روز موندن، امیر المؤمنین آمد وساطت کرد، اینها عثمان گفت من قول میدم همه چیز رو درست میکنم. اینا اومدن برگردن به سمت مصر، وسط راه دیدن غلام عثمان داره حرکت میکنه، جلوشو گرفتن گشتن دیدن بله یه نامه هم راهشه. نامه چیست؟ در نامه برای فرماندار مصر نوشته فلانی و فلانی و فلانی این تعداد آمدن برای شکایت نزد من. وقتی برگشتن مصر تازیانشون بزن، موی سر و صورتشون رو بتراش و چند نفرشون رو اعدام کن تا کسی دیگه جرأت نکنه برای اعتراض بیاد مدینه. اینها برگشتن از میانه راه، اومدن دور خانه عثمان رو محاصره کردن و اون اتفاقی که افتاد حضرت فرمود همش تقصیر خودش بود. رفتن داخل خانه عثمان گفتن این چه نامه ای بود که نوشتی؟ گفت من ننوشتم، من با خبر نبودم. اینا گفتن از دو حال خارج نیست، یا تو نوشتی و داری دروغ میگی که بعد از خلافت کنار بری، انسان لالایقی مثل تو که اگر کسی انتقاد کرد میخوای اعدامش کنی تو نباید در رأس امور باشی. اگر هم تو در جریان نبودی و یک نفر مثل مروان ابن حکم اونقدر بر تو نفوذ داره که به اسم تو داره جامعه اسلامی رو نابود کنه، باز هم تو لیاقت حکومت نداری. درگیر شدن، بالاخره اون وسط کشته شد. حضرت فرمود هر اتفاقی افتاد تقصیر خودش بود. در هر صورت امیرالمومنین دیگه این قصه را نمیگه، میگه فما رانی الا و الناس که عرف زبع الی، هیچ چیزی مرا به وحشت ننداخت مگر اینکه دیدم مردم مثل یالک هفتار پرا پر تعداد انبوه به سمت خانه من حرکت میکردن. عثمان کشته شده، مردم از این سختی ها، از این گرفتاری ها، از این بیعدالتی ها دیگه به تنگ آمدن. راه چاره امیرالمؤمنینه. فرمود فما رانی، رانی یعنی هیچ چیزی مرا به وحشت ننداخت، من از هیچی دلهوره نداشتم. معلوم مسئولیت دلهوره داره امیرالمؤمنین، از کسی یا چیزی نمیترسه. ولی فرمود وقتی جمعیت آمدن و من دیدم الان که خلافت در مورد من محقق میشه، خب بدنم لرزید، چون مسئولیت سنگینه، مسئولیت و حکومت سنگینه. اینطور نیست که حکومت رو بگیریم برای لذت بردن. جلسه قبل عرض کردم دیگران لباس خلافت رو پوشیدن فکر کردن لباس پادشاهی است. امیرالمومنین فرمود خلیفه کسی است که مثل محور آسیا باشد، زحمت رنج سختی داره. هیچ چیزی مرا نترساند، دلهوره برای من ایجاد نکرد مگر اینکه دیدم مردم مثل یال کفتار پرتعداد به سمت من حرکت کردن. این یال کفتار عجیبه. ببینید کفتار خودش موجود کوچکی است، ولی یال او، موی دور گردن او در بین تمام جاندارانی که یال دارن، کفتار پرپشت‌ترین یال رو داره. جسم کوچک، پرپشتی یال. حضرت فرمود جمعیت فراوان، خانه ما کوچک. اینها فوج فوج می آمدند، بیعت می کردند، شعار می دادند و می رفتند. ینفالون علی من کل جانب، از هر طرف ازدحام به سمت من می آوردند. حتی لقد وطع الحسنان، این از اون جملات پرحرف و حدیث نهج البلاغه است. لقد وطع الحسنان، نزدیک بود حسنین زیر دست و پا له بشن. حسنین دو طرف من ایستاده بودن که مباد جمعیت فشار بیاره به من آسیب بره. حسنین بالای 30 سال داشتن در این زمان، ولی اونقدر فشار و ازدحام جمعیت بود نزدیک بود حسنین زیر دست و پا بیفتن. حالا بعضی ها گفتن اینجا منظور حسنین نیست، منظور شست پای انسانه. در هر صورت کار نداری. و شق اطفای، نزدیک بود عبای من که روی دوشم بود پاره بشه، اینقدر فشار جمعیت زیاد بود. مجتمعین حولی که ربیزت الغنم، مثل گله گوسفندی که گرگ بهشون زده. اینها فرار میکنن، میان در یک گوشه آرامی داخل آغلشون آرام میگیرن، دیگه خیالشون جمع اینجا خبری از گرگ نیست. اینطور به من پناه آوردن، 25 سال گرگ به این جامعه زده بود، خلفا نابود کرده بودن اسلام رو. اینها دیدن دیگه راهی ندارن، آرامش و امنیتشون اینه. مثل امام مثل چوپانی است که باید اداره کند این جامعه را. اینها آمدند به سمت من. فلما نهست بالامر نکثت طائفه و شق و مرقت اخرى و سقط آخر. اولش با این شدت و حدت و با این تکبیر و شعار آمدند، ولی همین که من نهست و قیام کردم برای امر و حکومت، همین که من خلافت و حکومت رو به دست گرفتم، آرام آرام ریزش ها شروع شد. همه مردم که نمیتونن عدالت علی رو تحمل کنن، جامعه ای که به اون انحطاط و انحراف کشیده شده، الان تا بیاد اصلاح بشه خب سختی داره. مردم عادت کردن یه عده به مفتخوری، سران خواص به مفتخوری عادت کردن، حالا من میخوام جلوی اینها بیستم، شورش میکنن، سر و صدا میکنن. فرمود نکت طائفتون، یک عده پیمان شکستن. نکت به معنای پیمان شکنی است. منظور طلحه و زبیره. اولین نفرهایی که آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن همینها بودن. اولین نفرهایی هم که بیعت شکستن همینها بودن. یک عده نکس عهد کردن. گروه دوم و مرقت اخرى، مروق یعنی خروج. یک عده از جریان دین خارج شدن، خوارج شدن، شدن اهل نهروان. و گروه سوم سقط آخرون، قسط آخرون. قسط ببینید قسط از افعال ازداده، هم معنای عدل دارد هم معنای ظلم دارد. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، آیه قرآن فرمود قاسطون کسانی هستند که آتش جهنم هستند، نه اینکه آدم های عادل. قسط به معنای ظلم هم هست. و اما القاسطون یعنی ظالمان، آتش جهنم هستند. و قسط آخرون، ظلم کردند. گروه سومی که مقابل من ایستادن ظالمان بودند، معاویه و دار و دسته‌ای که در شام داشت. خب این سه تا گروه از امیرالمؤمنین جدا شدند و هر کدام یک خسارتی، یک جنگی را بر حضرت تحمیل کردند. پیمان شکنان شدند جنگ جمل، ظالمین شدند جنگ صفین، و گروه سوم خوارج شدند جنگ نهروان. امیرالمؤمنین میگه اگر میبینید من به سه جنگ در 5 سال مبتلا شدم، نه اینکه مدیریت من بود، نه اینکه من بلد نبودم جامعه رو اداره کنم، شما جامعه را به جایی برده بودید که من آمدم اجرای عدالت کنم. طلحه و زبیر بعدشون اومد، آمدم به معاویه بگم تو چیکاره مملکتی، من حاکم مسلمینم، به تو میگم تو فرماندار شام نباش. بهش برخورد، میخواید از من حکومت رو بگیرید؟ جنگ نهروان. یه عده‌ای هم که مقدس معاب جاهل، نادان، هیچ از دین نمیدانند الا پوسته دین، اینها همون کسانی هستند که خوارج بودند. اینها رو مفصل میخونیم. نهج البلاغه پر است از قصه ناکسین و قاسطین و مارقین، انشاءالله به وقتش خواهیم خون. قصدمون این بود امروز خطبه 3 رو تمام کنیم، ولی ظاهرا خیلی حرف زدیم. انشاءالله در پناه امام و مجتبی موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.